اگر با من ات سر یاری است که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاری
چند تا کنسرت تا حالا داشتید؟
خیلی، از سال 67 تا الان شاید ایران و خارج از کشور بیش از 100 تا.
یه خاطره زیبا از کنسرتاتون؟
خاطره این که در مجارستان کنسرت داشتم در یک موزه‌ای، دیدم شعری که من می‌خوندم اتفاقا کمی غمناک بود و دیدم عده‌ای از خارجی‌ها گریه می‌کنن. بعد از اون مترجم پرسیدم که اینا چرا گریه می‌کنن؟ چند تاشون هم اروپایی بودن، انگلیسی بودن. گفتن ما پیامو میگیریم، نیاز نیست که شما شعر رو برای ما ترجمه بکنید.
آخرین کنسرتی که اجرا کردی چی بود؟
کاروان عشق بود که دو شب در برج میلاد و دو شب هم در تالار وحدت.
من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، شرح آن یاری که او را یار نیست نیست، شرح آن یاری که او را یار نیست.
با ارکستر بزرگ ساربانگ به رهبری و آهنگسازی دوست قدیمی و عزیزم آقای سعید اردیانی.
چقدر اهل مسافرت هستید؟
خیلی.
آخرین جایی که مسافرت رفتید کجاست؟
همین هفته پیش رفته بودم سمت شهرک البرز و سمت زنجان و ملایر و همدان. و
چند تا گواهینامه دارید؟
دو تا دارم، ببخشید. هم موتورسیکلت دارم هم ماشین.
صدای کدوم حیوان زیباتره؟
کبوتر.
چه رنگی رو خیلی دوست دارید؟
آبی، از کم رنگ ترین تا پر رنگ ترین.
یه خاطره زیبا از دوران بچگیتون بگید.
من کلاس سوم ابتدایی بودم، می اومدم خونه از مدرسه با گل انواع اقسام شکلک ها و در واقع حیوانات رو درست میکردم با گل. مادرم گفت یه روز من باید بیام مدرسه و تو رو شکایت بکنم. اومد گفت آقای گودرزی، این پسر من اصلا لای کتاب وا نمی کنه، از وقتی میاد خونه با گل خونه میسازه، نمیدونم انواع و اقسام حیوانات. آقای گودرزی گفت باید شما اینو تشویق بکنید، خیلی خوبه که با گل بازی کنه، خلاق میشه، خلاقیت ایجاد میشه براش.
چند بار تو زندگیتون اولین شدید؟
موسیقی مقاومت اول شدم، ترنم وحدت اول شدم دو بار، و یه بار در دوره نوجوانی خیلی جالبه یک مسابقه بود، مسابقه احکام، مسابقه خیلی مفصلی هم بود، 100 بود نمرش، من 96 گرفته بودم.
اوقات فراغت چی کار میکنید؟
ستار میزنم و خط مینویسم، چون من در واقع در انجمن خوشنویسان تا دوره ممتاز خوشنویسی کردم.
اهل ورزش هم هستید؟
اهل کوهنوردی هستم.
شخصیت طنز مورد علاقتون کیه؟
آقای نوذری رو خیلی دوست داشتم.
اسم شناسنامه ایش عبدالکریم خانه، زرگنده چون دید اسمش هم این خودش درازه، جمع جورش کرده گذاشته عدی.
کدوم میوه رو بیشتر از همه دوست دارید؟
من پرتقال خیلی دوست دارم.
تو خونه آشپزی هم میکنید؟
خیلی خوب.
آی آشپزی، آی آشپزی،
شب و روز ما شده والا فدای آشپزی.
آی آشپزی، آی آشپزی.
آخرین ای کاشی که گفتید؟
ای کاش ما مهربون بودیم.
نقش لبخند روی لب چیه؟
زیبایی.
همین الان هر ترانه‌ای که دوست دارید بخونید.
قرار دل بی قرار منی، بلای دل مبتلای منی، بگو با که گویم فسانه تو، بگو از که جویم نشانه تو، بگو با که گویم فسانه تو، بگو از که جویم نشانه تو.
یه توصیه برای کسایی که میخوان خواننده بشن.
اون ذات صدا اگه خوب باشه نمره 30 تا 40 بیشتر نمیگیری از 100 تا. 60 علم این کاره، علم الحان، یادگیری ردیف، ادبیات، تلفیق شعر و موسیقی.
یه شعر یا قطعه ای که توش لبخند یا خنده باشه.
صبح دم بول بول بر درخت گل جانم به خنده میگو، نازنین آن را محجبی، نان را جانم وفا نباشد.
بزرگترین ثروت شما در زندگی؟
وجود یک خانواده بسیار اصیل، همسر بسیار قانع، مؤمن.
نظرتون در مورد سوالات برنامه طنز مهمان قیچی چیه؟
خیلی عالی بود.
چه سوالی رو دوست داشتید ازتون بپرسیم که نپرسیدیم؟
استادام هم بپرسید.
از استاداتون برامون بگید.
ابتدا با آقای سید حسام الدین سراج دوست شدم، استاد محسن نفر، استاد حزیمی، دکتر حسین عمومی، بعد خدمت استاد شاهزیدی، استاد صدیف.
و اما حرف آخر.
موسیقی غذایی است برای روح انسان‌ها. برای موسیقی هم هزینه بکنیم، وقت بذاریم، کار بذاریم. آواز ایرانی پر از معنویت و پر از پیام‌های انسانی و پر از پیام‌های معنوی و عرفانی است.
خندان باشید، لبخند یادتون نره، خنده بر هر درد بی درمان دواست.
انشالله که همیشه خنده بر روی لبهای شما عزیزان باشه و دلهاتون سرشار باشه از شادی امید. همراه ما هستید از پخش رادیو سبا ساعت 19:12:49 است. آقای هادی قمبری همراه ما هستند، سپاسگزاریم که بر ما پیام فرستادید. و همینطور آقای امیر اسماعیل پور از کارگاه قلمزنی از اصفهان، خسته نباشید، خدا قوت میگیم به شما عزیزان که در این عصر آدینه هم در محل کارتون تشریف داریم و داریم فعالیت میکنید و کار تولید انجام میدید. آقای نیازعلی خرمی هم از شنوندگان ما هستن، بهشون خدا قوت میگیم. ایشون از مغازه کفش فروشی با ما در ارتباط هستن، پیام فرستادن، میگن که از صبح که میان رادیوشون رو روشن میکنن و موجشون رو تغییر نمیدن، موجشون بر موج رادیو سبا هست و تا شب شنونده ما هستن. ما افتخار میکنیم به چنین شنونده های عزیزی. انشالله که برقرار باشید و پایدار. آقای روح الله پریدختان بر ما پیام فرستادن، ممنونیم که همراهی میکنید رادیو سبا رو. امیدواریم که برنامه های این امروز تا این لحظه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. رسیدیم به ساعت 19:15. دعوت میکنم شنونده برنامه سمسارستان باشید.
رادیو سبا تقدیم میکند صدای تاریخ، صدای گذشته، سمسارستان.
تلویزیون در ایران. به نام خدا. سلام، صدای ما را از برنامه سمسارستان میشنوید.
شما میدونید تلویزیون از چه زمانی و با چه شرایطی وارد ایران شد؟
اگه میخواین راجع به این موضوع بیشتر بدونین پس با ما همراه باشید.
فکر راه اندازی تلویزیون در ایران به سال 1335 برمیگرده. جوانی به نام آقای کازرونی اهل اصفهان که از یک خانواده ثروتمند بود و در خارج از کشور کارگردانی سینما خونده بود، به این فکر افتاد که در ایران تلویزیون تأسیس کنه و از این طریق یک منبع درآمد مطمئنی رو برای خودش ایجاد کنه. برای همین کازرونی با شرکت‌های خارجی که فرستنده‌های تلویزیونی تولید می‌کردن وارد مذاکره شد. اما این صحبت‌ها به نتیجه نرسید و توافقی انجام نشد. با این وجود تلاش برای وارد کردن تلویزیون به ایران متوقف نشد و توسط افراد دیگه‌ای پیگیری شد.
در دهه 1330 ایجاد سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران مطرح شد، ولی عملی شدن این طرح تا سالها به تعویق افتاد. در اون زمان تولید تصویر، اون هم به صورت چند ساعت در روز، کار چندان ساده‌ای نبود و نیازمند سرمایه خصوصی و هفتگی بود. مجلس شورای ملی در تیر ماه 1337 ماده‌ای با 4 تبصره به تصویب رسوند که به موجب اون اجازه داده شد فرستنده تلویزیونی در تهران زیر پوشش وزارت پست و تلگراف و تلفن ایجاد بشه. این فرستنده تا 5 سال از پرداخت مالیات معاف بود و تمام برنامه‌های اون از مقررات اداره کل انتشارات پیروی می‌کرد.
اینجا تهران است، صدای ایران.
نخستین فرستنده تلویزیون ایران در ساعت 5 بعد از ظهر جمعه 11 مهر سال 1337 اولین برنامه خودش رو پخش کرد. این فرستنده که تلویزیون ایران نامیده می شد در ابتدا هر روز از ساعت 18 تا ساعت 22 برنامه داشت.
و اما شما بینندگان و شنوندگان عزیز، اگر وقتی قسمتی از برنامه رو مطابق سلیقه خودتون نیافتید، با در نظر گرفتن اشکالات و این نکته مهم که ذوق و سلیقه ها مختلفه بر ما ببخشید. به علاوه از شما تمنا داریم که ما رو در اجرای این خدمت یاری کنید و نه تنها معایب و نقایص رو گوشزد فرمایید، بلکه ما رو از آنچه برای بهبود و تکمیل برنامه‌ها به نظرتون میرسد کتباً یا شفاهاً برخوردار و قرین امتنان نمایید.
ما برای این گونه پیشنهادها جوائزی ترتیب خواهیم داد که در آینده به اطلاع شما خواهد رسید.
میگم که خانم، به نظرت این آقاه چطوری رفته اوزو هم؟
خب حتما کوچیکش کردن دیگه.
داخل مگه میشه آدمو کوچیک کرد خانم؟
وا، از این خارجی ها هرچی بگی برمیاد آقا.
ولی من فکر کنم پشت این جعبه یه در هست که اینا میرن توش. منم میخوام برم توش.
ای وای نری، و همه میبیننت زشت، خوبیت نداری تو محل.
اجازه بده من در این جعبه رو پیدا کنم. آها، وای ببینم.
خانم کردی؟
اینجا یه در هست. آقا باز کردم.
میگم رفتی تو تلویزیون از این آقای دعوت نکنی بیاد خونه ماها. شوممون کمه، زشته جلو مرد غریبه.
ای بابا این حرفا چیه زن؟ پس مهمون نوازیت کجا رفته؟ یکم آب و نخودشو زیاد کن، زشته. ما رو دیده بعد تعارف نکنیم بابا، اصلا خوبیت نداره. ای اون چکشم بده به من.
چکش واسه چی میخوای؟
بابا در جعبه سفته.
وای بیا اینم چکش.
اجازه بده. آخ در باز شد.
ایوه مردم که رفت.
عجب نامردیه ها، خداحافظی نکرده رفت.
و اینگونه بود که تلویزیون شکست. روزنامه اطلاعات در یادداشتی دو روز بعد از افتتاح فرستاده تلویزیون این اتفاق را یک جهش اجتماعی در ایران خوند و نوشت: صرف نظر از اختراعات وحشت انگیز جنگی، هنوز تلویزیون آخرین و جدیدترین اختراعی است که علم و تمدن انسانی به آن دست یافته. تلویزیون تنها وسیله تفریح و تفنن نیست، بلکه در درجه اول از حساس‌ترین وسایل ارتباطی بوده و در تمام کشورهایی که از آن بهره‌مندند مورد استفاده آموزشی و هنری هنری قرار می‌گیرد. با کثرت گرفتاری‌هایی که در زندگی جدید برای انسان‌ها به وجود آورده، زمان آنقدر کوتاه به نظر می‌رسد که می‌شود گفت دیگر ظرفیت در بر گرفتن تمام کارها را ندارد و باید بسیاری از کارها را در ضمن کار دیگر انجام داد. کارگری که ضمن کار در کارخانه فیلم تماشا می کند، زن خانه‌داری که ضمن پرستاری کودک و انجام کارهای خونه با وجود تلویزیون از حضور در یک جلسه سخنرانی و یا مصاحبه مطبوعاتی محروم نمی‌شوند، از وقت خود چندین استفاده به عمل می آورد که اکنون با داشتن تلویزیون این قبیل استفاده ها برای مردم کشور ما نیز میسر و ممکن می شود. نقطه.
امکانات فنی تلویزیون در اون زمان به یک استدیو، سه دوربین و دو دستگاه ضبط مغناطیسی محدود می شد و از اونجا که فرستنده تلویزیون ایران با سیستم 525 خطی آمریکایی کار می کرد و سیستم تلویزیون ملی 625 خطی اروپایی بود، تلویزیون ملی با نصب یک فرستنده 2 کیلوواتی با سیستم 525 خطی بر بالای ساختمان هتل هیلتون، امکان استفاده از این شبکه رو برای همه دارندگان تلویزیون با سیستم‌های مختلف امکان پذیر کرد. در 17 مرداد سال 1347، نخستین مرکز شهرستانی تلویزیون ملی در رضایی گشایش یافت و چندی بعد مرکز تلویزیونی بندرعباس به کار افتاد و مراکز تلویزیونی به تدریج یکی بعد از دیگری در شهرهای مختلف شروع به فعالیت کردند. وظایف مراکز و شبکه‌های رادیو و تلویزیون بر سه اصل اطلاعاتی و خبری، آموزش و فرهنگی و تفریحی و سرگرمی مبتنی بود.
خانم بیا برای تلویزیون خریدم.
وای آقا شما چقدر مهربونید.
آره شام چی داریم؟
خورشت فسنجون با سالاد شیرازی و دلمه برگ.
خوبه، حالا که تو اینقدر زن خوبی هستی منم برای تلویزیون خریدم که سرگرم بشی. خب
ممنونم.
سلام خانم.
سلام.
شام چی داریم؟
شام؟ من وقت نکردم شام درست کنم هانی، برو تو یخچال تخم مرغ هست.
هانی؟ هانی؟ منو میگی؟ چرا چرت و پرت میگی؟ من میگم شام چی داری؟
وا! تو مگه منو فقط برای شام درست کردن میخوای؟ مگه من کلفتم؟ منم آدمم، از حقوق اجتماعی برخوردارم، دلم نمیخواد زیر دست تو باشم. تو مرد زورگویی هستی که منو به بردگی گرفتی.
منو میگی؟
پس کیو میگم؟
تب نداری؟
نه خیر، تب ندارم. آگاه شدم تازه. از جلوی تلویزیون برو کنار، برنامه زنان و اجتماع داره.
و این گونه بود که خودتون بهتر از من میدونید من وقتتون رو نمیگیرم. من چی بگم؟
در تاریخ ششم تیر ماه سال 1346 مجلس شورای ملی لایحه دولت درباره تشکیل سازمان تلویزیون ملی ایران رو که قبلاً به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا در اون اصلاحاتی کرده بود مجدداً مورد شور قرار داد و به تصویب رسوند. سرانجام پس از تصویب طرح ایجاد تلویزیون ملی ایران یک ایستگاه کوچک به وجود آمد و با امکاناتی ساده پخش برنامه‌های آزمایشی را از سال 1345 آغاز کرد.
ریال یک پول بین‌المللی است. ریال‌های خود را در بانک اعتبارات ایران پس‌انداز کنید.
کار خونمون خوب داره پیش میره مگه نه؟ نفهمیدم. خب پس به بقیه چی شد؟
نه دیگه نداریم.
گفتی دیگه نداریم ها؟
گذشت 6 دهه از ورود تلویزیون به ایران، بیش از 50 شبکه داخلی و برون مرزی تلویزیونی در ایران تولید برنامه کرده و در تمامی نقاط ایران قابل دریافتند. این مسئله به معنای رشد کمی شگفت‌انگیز در تعداد شبکه‌های تلویزیونی در ایران و گسترش خیره‌کننده تلویزیون و برنامه‌های تلویزیونی در این کشور است. اما باید دید به موازات گسترش کمی در برنامه‌های تلویزیونی در ایران، آیا کیفیت این برنامه‌ها هم به سمت بهتر شدن حرکت کرده یا نه؟
تا سمسارستانی دیگر،
خدا نگهدار.
سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.
بچه بودو این بیسکویت جدیدی کنن یه مارجون هم برات آورده گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک عسل و ارده میونه وعده غذای کامل بیسکویت کودک یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است بخند و شادی کن بشین و بازی کن کودک با گرجی از این به بعد با شماست
کودک گرجی در دو تم ارده و عسلی
بریم همه چی آماده است بریم
ضرب المثل های ایرانی در مثل خان
سلام سلام ما اومدیم
بله
با چی اومدیم؟
مثل خند دیگه
آره با یه مثل خند دیگه اومدیم ببینم اینو تا حالا شنیدید که میگن کوه به کوه نمیرسه آدم به آدم میرسه
شنیدم ولی
بله این یه ضرب المثل خیلی قدیمیه که گاهی به عنوان خط و نشون بین ماها رد و بدل میشه اما خوب همون ابتدا بشین ببینیم که ریشه این ضرب المثل اصلا از کجا هست
ریشهش تو خاکه دیگه
آفرین
داستان این ضرب المثل طبق آنچه که حسن ذوالفقاری در کتاب داستان‌های امثال آورده اینه که در دامنه دو کوه بلند دو آبادی بود بالا کوه و پایین کوه از بین اون دوتا کوه چشمه روان بود که به هر دو آبادی میرفت و زمین‌های اونها رو سیراب میکرد این ماجرا ادامه داشت تا اینکه ارباب ده بالا کوه تصمیم گرفت برای به دست آوردن زمین‌های ده پایین یا همون پایین کوه و البته سلطه به مردم اون چشمه پایین کوه رو ببنده.
اوه چه کار بد زشتی آره.
خب چه اتفاقی می افتاد؟ با این اتفاق زمین‌های ده پایین کم کم خشک می‌شدن و مردم به نشانه اعتراض همراه با همون کت خدا به بالا کوه می رفتن اما ارباب اون ده در جواب این اعتراض ها گفت یا رعیت اون بشن یا تا ابد بی آب بمونن و گفت
بالای کوه مثل ارباب و پایین کوه مثل رعیت این دوتا کوه هیچ وقت به هم نمی رسن من اربابم و شما رعیت
مردم ده پایین اولا که ترسیدن از صدای کت خدای بالا
بله.
و از این پیشنهاد و این حرف ناراحت شدن یه چند روزی گذشت تا اینکه یه تصمیمی گرفتن به پیشنهاد کت خدای ده بیل و کلنگ و برداشتن و زمین و کندن و قنات حفر کردن با این کار آب چشمه دوباره به زمینای اونا راه پیدا کرد و کم کم چشمه بالا کوه خشک شد خبر به ارباب بالا کوه رسید چاره ای جز تسلیم ندید به ده پایین رفت و گفت
شما با این کار چشمه ما رو خوش کردید اگه میتونید سر یکی از قنات‌ها رو به طرف ده ما برگردونید
کت خدای پایین ده گفت
اولا آب از پایین به بالا نمیره بعدم یادت هست که گفتی کوه به کوه نمیرسه تو درست گفتی کوه به کوه نمیرسه اما آدم به آدم میرسه
و اما کاربرد این ضرب المثل در دنیای امروز حالا ببینیم کاربرد این ضرب المثل در دنیای امروز چیه